سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: إن ولي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أطاع الله وإن بعدت لحمته. اگر چه قرابتی با حضرت نداشته باش، اگر مطیع خدا شد او ولی معصوم حساب میشه. شرط اینه اطاعت. و ان عدو و محمد صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و
من اصل الله و ان قربت قرابته. ملاک اسیان و ملاک طاعت. هر کسی میخواد تو این درگاه عزیزتر بشه باید تقوا رو بیش از بقیه رعایت کنه. بحث در فرق ششم بود بین عطف بیان و بدل. فرمودن ادعی انه لا یکون به لفظ الاول و یجوز و ذالک فی البدل به شرط ان یکون مع الثانی زیادت و بیانن. نسبت به اون احد که دیروز عرض شد ابن هشام قبول نکردن و فرمودن که ما فرق ششم رو قبول نمی کنیم. سه نظر داشتن: احدها، بعد از ثانی. دیروز وقتی احد رو تقریر می کردن عرض کردم ابن هشام فرموده و لیس کذالک می تونه به وجوه مختلفی بفرماد که در بدل هم بیان و تبیین هست. حالا ایشون استفاده کرد از اون چه که در ذهن سیبوی بوده در یه بیانی از سیبوی. ولیکن اگر به این دقت شود که اینها خودشون اینجور فرمودن یجوز و ذالک فی البدل به شرط ان یکون مع الثانی زیادت و بیان، این نشون می‌دهد همین اصطلاح زیادت و بیان از طرف قائلین که در خود بدل هم نوعی از تبیین وجود دارد که اینم باید انسان محل دقت قرار بده. خدمت شما عرض شود که این که عرض کردیم در ضمیر غائب ابهام وجود دارد. رفقا میتونن در سلسبیل 375 هم ملاحظه بفرما. اما اشکال دوم ابن هشام از ثانی. ابن هشام می‌فرماد شما گفتید بدل از لفظ اول جائز است با یه شرط، به شرط ان یکون مع الثانی زیادت و بیانن. و در وجه رد عطف بیان گفتید ان الشیء لا یبین نفسه. خب اگر این شرط موجود باشد که فرض این است که موجود هست، خب با همین شرط عطف بیان هم جائز بشود. من هم به کار بردم به خلاف بعضی از آیینی که اینجا رو درس دادن، اونا جور دیگه فرمودند ظاهرا. فرمودن ابن هشام تو قدم دوم میخواد بفرماد اصلا بدل نیست و عطف بیان از خیر. دو جای عبارت داد میزند. ابن هشام میفرماد کنار بدل که شما پذیرفتید عطف بیان هم جا دارد. اون شرطی که شما گذاشتید برای اینکه بدل بگیرید، همون شرط چون موجود است که شما با تمسک به وجودش بدل گرفتید دومی رو، با همون شرط ما میتونیم عطف بیان بگیریم و دیگه حجت شما جاری نمیشود. حجت شما این بود ان الشیء لا یبین نفسه، این که نشد نفس، اینجا شد دوئیت، چون در دومی چیزی است که در اولی نیست. اگر قراره که لفظ اول و دوم ما سوای از بقیه قیود سنجیده بشود، شما بدلیت رو قبول نکردید، شرط گذاشتید. اگر قرار اون شرط باشد که شما گذاشتید و فرضم این است که موجود باشد، همون شرط می شود مبرر و مصحح برای اینکه عطف بیان هم بشود گرفت، چون دیگه نمی شود ان الشیء نفسه. پس راه باز می شود برای اینکه علاوه بر بدل عطف بیان هم بتونیم بگیریم. نمونه ای هم برای شما میارن. ملاحظه بفرمایید. الثانی ان اللفظ المکرر اذا اتصل بهی ما لم یتصل بالاول، که شرط شما این بود کما قدم ناهو به شرط ان یکون مع الثانی زیادت و بیان، با این شرط بدلیت درست می شود، با این شرط عطف بیان هم درست می شود. اتجه، ببینید ابن هشام از کلمه تعینه استفاده نکرد، از کلمه اتجه استفاده کرد. اتجه وجیه می شود کون و ثانی بیانن، راه باز میشه واسه عطف بیان هم، ولی رد بدل نیست. کون و ثانی بیانن، به چه جهت کون و ثانی بیانن؟ به ما فیهه، به خاطر آنچه که، یعنی اون شرطه، به خاطر آنچه که فیه در لفظ ثانیست، که اون چیز عبارت است از من زیادت الفائده، من زیادت البیان، فلذا دیگه نمیشه ان الشیء یبین نفسه. شیء دیگه اون شیء نیست، شیء دوم چیزی بهش متصل است، میتواند شیء اول رو تبیین کند، تفسیر کند، به خاطر همون زیادت و بیانش که فائده دار است، فلذا از لغویتی که شما میگفتید در میان. از لا معنا للبیان الا توضیح، معنای بیان چیه؟ معنای بیان توضیح است به زیادت الفائده، و فرض این است که در اینجا این شرط موجود هست. و علا ذالک اجازو، به خاطر همین که اگر در دومی یه زیاده ای باشد، به خاطر وجود زیاده، اجازو حضرات نحویون الوجهین، اینم قسمت دوم تایید حرف ماست. ببینید ابن هشام داره تماما راه رو واسه عطف بیان باز میکنه، فعلا بنای بر این که بدل رو بذارد کنار نداره. و علی ذلک اجازو وجهین را، بدل و عطف بیان، فی نحو قول عبدالله ابن رواحته یا زیدو، که این شعر رو در سیوتی 302 هم ملاحظه فرمودید، یا زیدو زید الیعملاتی، یا زید و زید الیعملات زبلی تتاول اللیل و هدیت فنزلی. شاهد مثال سر زید الیعملات است که آیون گفتن می شود این رو شما عطف بیان بگیرید، می شود بدل بگیرید. خب ببینید الان لفظ تکرار شده، ولی به خاطر اضافه زید دوم به یعملا، این زیادت البیان پیدا کرده، فائده پیدا کرده. آهم گفتن عطف بیان جایز است. پس چه فرقی میکنه بین این مثال با مثالی که بالا شما زدید؟ هیچ فرقی نمیکنه. فلذا تو مثال بالا هم میشود حذف بیان گرفت، منتها این نکته رو لحاظ دارید دیگه. قبلا عرض کردیم به دو نگاه، به دو حس، به دو لحاظ، به دو قص. یعملات جمع یعمله، تو اون کتاب های حرف و فنی که اون موقع ها بود گاوها و شترها رو تقسیم میکردن به گاو مثلا خدمت شما کاری، گاو شیرده، گاو گوشتی، شتر هم همون تقسیم بندی رو دارن. یعمله به اون شتری میگن که ازش در کارها استفاده میکردن. خدمت شما عرض شود که خودیت در بعضی از نسخه ها، مثل نسخه ای که سیدون الاستاد دامزلو تو اون حاشیه سیوتی تصحیح کرده بود، آقای اسد قاسم دامت توفیقاتو اونجا آورده بود برای شما، تو بعضی از نسخ هست علیکه چیز مهمی نیست. معنایش رو یادداشت بفرمایید. ای زید، زیدی که برای شتران کاری و میان اندام است. زبل جمع زابله یعنی میان اندام. شب سپری شد هدایت گردیده شوی، پس فرود آی. ابن هشام می فرماید و علی ذلک اجازو الوجهین ازا، شرط دارد. این اجاز الوجهین مربوط است به همون، این ازا مربوط است به اجاز الوجهین صفحه پیش. ازا زممت المنادا رو در این چی آقا؟ در این قول بگی یا زیدو. اینو چرا ابن هشام می فرماید؟ کسی می تونه بگه؟ ازا زممت حضرت عالی منادا رو یعنی زید در این قول بگی یا زیدو. چرا ابن هشام این شرط رو میگه؟ یعنی چه جوری؟
اگر یا زید زید باشه، این زید اول به توهم اضافه شده میشه، منادای مضاف باشه.
توهم یا اصلا قائل داره، قائل داره. در این شعر سه قول دیگه وجود داره که همون سه قول رو در همین صفحه در سیوتی ملاحظه فرمودید. ذیل همیشه سیوتی 302 ذیل همیشه اول، اولی نظر جناب سیبوی. جناب سیبوی فرمود این زیدو اول که حالا ما الان یا زیدو داریم، بهتره بگیم این زید اول، این منادای مضاف است الی ما بعد ثانی. این اینجوریه، یا زیده زیدن یعملات، این زید اضافه شده به این یعملات، فلذا منادای مضاف می شود منصوب. این زید چیه؟ فرمود این زید توکیده بین مضاف و مضاف الی، خودشو به زور چی آقا؟ جا کرده. این نظر سیبوی. نظر جناب مبرد طبق نقل جناب سیوتی فرمود که اولی یا زیده باید بخونی، زیدن یعملات. چرا؟ چون این زیده اول هم اضافه شده به یعملاتی که یفسر حال مذکور هست، شده مضافون علیهش، ولی یفسر حال مذکور، یعملات مذکور. ببین طبق این از بحث ما خارج می شود. سومین نظر که نسبت داد به فرا، اینی که عرض می کنم سیوتی، چون بعضی از آقایون اختلاف دارن که نظر فرا مبرد کدوم یکی از اینا بوده، اینه که هی عرض می کنم بنابر نقل سیوتی. فرا چه نظری داد؟ همون که سرور عزیز فرمود، فرا گفت دو تا زید با همگی ترکیب شدن به نحو ترکیب خمسه عشره و اضیفا للیعملات کلاهما الی ما بعد ثانی. این تعبیر سیوتی بود، هر دوتاش اضافه شدن الی ما بعد ثانی. طبق این ستا اعراب از بحث ما خارج می شود، به درد ما نمی خورد. تو ترکیب خمسه عشره اختلافه، که از چه نوع ترکیبی است، آیا مجزی است یا غیر مجزی. مجزی قائل دارد، غیر مجزی هم قائل دارد. اینها رو باید تو مباحث قبل اینها رو دنبال بفرمایید، ولی درش اختلاف است. شمانی هم دارد، ببینید جلد 260. دسوقی هم دارد جلد 319. زبل مصباح المنیر صفحه 114 به معنای محزول لاغرندام و خوشندام. بفرمایید. اینو که قبلا هم به شما عرض کردن، گفتن مضاف الیها رو منو یادم میاد یه روزی هم عرض کردم، جاء غلام زیدن، این مسامحه هست که میگن غلام زیدن فاعله، چون مضاف و مضاف الی کلمت الواحده است، تو اصطلاح این آیون میگن فاعل غلام زیدن است. و حالا که از جهت نحوی یعنی اعرابی غلام و فاعل است و اون مضاف الی هست. الکلام الکلام
بیانش
رو بیانه مضاف الی زیادت و بیانه و اونجا زیادت و بیان به نحو صفت بود، اینجا زیادت و بیان به نحو چی است آقا؟ به نحو مضاف الی. فرق نمی کنه که هر دو تا زیادت و بیان است. از ثالث ابن هشام پاشو یه قدم میذاره بالاتر، میگه اصلا یه وقتایی نسبت به ثانی، اصلا یه وقتایی ما عطف بیان میگیریم. ببینید چجوری توجیه میکنم اشکال معشیر مثل جناب استاد حجت خراسانی و دستوقی اینا وارد نشود، اشکالی که کردن. ابن هشام میفرماد یه وقتایی عطف بیان میگیریم بدون این که هیچ زیاده بیان لفظی، این لفظیشو نمیاندازیم. ابن هشام داره پله پله پیش میره. تو قبلی فرمود شماها گفتید زیادت بیان در لفظ باشد بعده، خب همون می شود مصحح و سعت بیان، این زیاده بیان در لفظ. حالا ناظر بگو داره حرف میزنه، چه اشکالی که بعضی از معاشین کردن، میگه اون زیاده بیان در لفظ هم اگر نباشد یه وقتی عطف بیان گرفتیم. پس دست بردارید از این تحلیل ان الشیء لا یبین نفسه، دست بردارید. مهم آن است که مقام بطلبد، توضیح را، تبیین را، همین که تو اذهان عرفیه مقامی باشد که بطلبد توضیح و تبیین ها میشود مصحح واسه گرفتن از بیان، ولو اینکه زیاده بیان لفظی نداشته باشیم. ولی البته این مقدار رو میدونیم که دیگه اینا چی هست آقا؟ قرینه میخواد. دقت کردی؟ میگیم مقام به طلبت، خب یعنی قرینه ای داشته باشیم برای طلبیدن مقام. قرینه مقامیه، قرینه حالیه، در اصل یه قرینه تو اینجا میخواد. ولی مشکل این بود که این آیین گفتن ان الشیء لا یبین نفسه و به طور کلی عطف بیان رو گذاشتن کنار. ابن هشام میگه با این دلیل به طور کلی عطف بیان رو نذارید کنار. الثالث ان البیان یتصور مع کون المکرر، لفظ مکرر، لفظ ثانی، مجردا. خب این مجردا یعنی چی؟ مجرد متعلق میخواد. مجرد از چی؟ یعنی مجرد از همونی که تو شماره دو گفتم، اینو مشخصه قشنگ، از زیاده بیان در لفظ. و ذالک، شما میگید خب میگید یو تصور، تصویر کن، میگه باشه ذالک. این تصور فی مثل قول که، شما میگی یا زید و زیدون، این دومی رو میشه حتی بیان گرفت. هیچ زیاده بیانی در لفظ موجود نیست، لفظ اول تکرار شده، ولی این زیدون رو عطف بیان میگیریم. چطور؟ میگه فرض بفرمایید، میخوایم تصویر کنیم، فرض بفرمایید دو نفر جلوی شما ایستادن، هر دوتا مثلشون زیده، شما روتون رو میکنید به یکیشون، میگید یا زیدو زیدون. همین رو کردن شما، چهره کردن شما به سمت او، تمایل وجه شما به سمت او، این میشود خودش چی آقا؟ مقام. می شود قرینه مقامیه، قرینه حالیه، بر این که منظورم این یکی است و نه اون یکی زید. همین مقدار تبیین است، همین مقدار توضیح است، دومی را عطف بیان میگیریم. و ذالک فی مثل قولک یا زید و زیدون، کی فی مثل قولک، کی اذا قلته، این قول را بگویی، و به حضرت کس نان، در مقابلت دو نفر باشند که اسم کل من هما زید، اسم هر دوتاشون زید باشن. فانک هینا تذکر الاوله، موقعی که میگی یا زید، و هر دوتا اونا رو شروع میکنن به سمت شما. ندا چی بود؟ ندا اقبال مخاطب بود به سمت چی آقا؟ متکلم. تعریفش این بود. فانک هینا تذکر الاوله یتوهمو کلون من از زیدن که انهول مقصود، فکر کنم اونو قصد کردی، روشونو میکنن. فعضا کرر تهو، موقعی که لفظ رو تکرار میکنی، تکرار میکنی ولی به یه نحوه تکرار خاص. تکرر خطاب کل احد هما در حالی که اقبالو که علل، صورتت هم به سمت یکیشون میکنی، هیچی دیگه نیوردی اینجا، ولی این مقدار صورت کردن به سمت یه نفر، این مقدار توضیح است، تبیین است. زیدان دوم رو عطف بیان میگیریم. فاذا کررته، به چه نفع؟ لفظ اول رو تکرار کنی، کررته الاولا، به نحو تکرر خطاب کل احدهما در حالی که اقبال و که علیه، علی اون احد، به ظهر المراد، مراد روشن میشود. خب چجوری مراد روشن شد؟ با یه تبیین، با یه توضیح. ظهور مراد در اثر توضیح و تبیینه. اون توهم چجوری برداشته شد؟ با همین اقبال و که علی، صورت کردن به سمت یه نفر. آیا زیاده لفظی در مقام بود؟ نبود، ولی دومی عطف بیان لحاظ شد در اذهان عرفیه، در فهم عرفیه، لذا فظهر مرادو. این عبارت رو، عبارت فعضا کررتهو به نحو دیگه هم می شود خون، لطفا در مباحثه به نحو دیگر تأمل بفرمایید. فلذا ان شیء لا یبین نفسه، به لفظ گیر ندید، لفظ تنها. یه وقتای قرائن مقامیه، حالیه، کمککار می شود. ما باید دنبال توضیح و تبیین باشیم، چه توضیح و تبیین به وسیله لفظ، چه به وسیله غیر لفظ. فلذا عطف بیان میگیریم دومی رو، بدون اینکه هیچ گونه تکرری در، بدون اینکه هیچ گونه زیاده ای در لفظ داشته باشیم. اون اشکال که محشین کردن، گفتن خود این اقبالو که علی، این خودش یه زیاده است دیگه. خب زیاده هست، درست، زیاده است اقبالو که علی. فاذا کررته تکرر خطاب کل احدهما و اقبالو که علی، ولی این زیاده است، ولی این زیاده که لفظ نی، که ابن شام داشت ناظر به شماره دو سه رو میگفت، گفت یه وقتایی مع کن المکرر مجردا، مجرد در لفظ، نه هر گونه تجردی که، ولو تجرد حالی، ولو تجرد مقامی. فلزا اشکال محشین رو تلقی به قبول نمی کنیم و میذاریم کنار. تمام. فرق هفتم، فرق هفتم دوباره با توجه به حقیقت عطف بیان است و حقیقت بدل. حقیقت بدل این شد تابع مقصود اصلی بالحکم. یعنی خب بدل حقیقتش اینه، تابع هست، تابع مقصود اصلی به حکم، عطف بیان نه، عطف بیان اشعار اسمین هست مثلا، یا فقط تابع اون شبه هست، شبه و صفه هست، برای انکشاف اومده مقصود اصلی به حکم نیست، مقصود اصلی به حکم همون مدخوع هستن عطف بیان. با توجه به این تعریف اومدن استنتاج کردن، با توجه به این حقیقت، به این تعریف، به این تعریف هم از حقیقت درآمد، از جیب نیمد بیرون، همجوری بی اندازیم، از حقیقت آمد که اول بس هم مرسد شد. یه فرق دیگه آشکار می شود، چی؟ این که بدل
در نیت، در نیت فرض تقدیر، در نیت فرض و تقدیر احلالهی محل الاول است.
میتونه جایگزین بشود، فرض جایگزینیش، تقدیر جایگزینیش، امکان جایگزینیش به جای مبدل و من هست به خلاف عطف بیان. چون مقصود اصلی به حکم است، پس ما میتونیم مطبوع که مبدل و من هست رو گویا نیست لحاظ کنیم، گویا نیست، و این رو جای اون چه آقا بشونیم و عامل حکم رو برای چه آقا تأثیر بدیم. اون وقت این فرق هفتم شده یه نشانه، یه اماره برای تشخیص عطف بیان از بدن. گفتن یکی از راهایی که میخوایی ببینید عطف بیان است یا بدن، بیایی چیکار کنی؟ بیایی این تابه رو جایگزین مطبوع بکنی. به تعبیر دیروز واقفی، تعبیر قشن، اگر استقامت اسلوب داشتیم، سلامت معنا داشتیم، این نشون میدهد این بدن است. ولی اگر استقامت اسلوب نداشتیم، سلامت معنا نداشتیم، نشون میدهد این عطف بیان است. این شده خودش یه نشانه، چون از حقیقت برآمد، از حقیقت استیاد شد، شده یه نشانه. اگر تابه رو جای مطبوع نشون دید، استقامت اسلوب، اسلوب از جهات لفظی، از جهات صناعتی مشکل دار نشد، از جهت معنا، معنا معنای رندی بود، معنای قابل قبولی بود، بفهمید بدن. ولی اگر اینجوری نبود، دیگه رو بدن خط بکشید، بگید عطف بیان. عطف بیان. و معمولا این موارد خرداد ماه مورد سوال بوده. اصابه، این اصابه رو رفقای عزیزم میتونید در این آدرس ها هم ببینید. سبان جلد 3 89، جامع المقدمات جلد 2 535، وافی جلد 3 670، 679 بهتر از اینجا وافی جلد 3 546 تا 554. خیلی قشنگ اینا رو براتون بحث کرده با مثال‌های زیادتری از 551 تا 554 رفقا میتونن اونجا ببینن. انه لیس فی نیت عطف بیان، نیست در نیت احلالهی محل الاول، به خلاف البدن، نیت فرض تقدیر گویاییه. و لهذا به خاطر همین فرق سابق، امتنع البدل و عرض کردم اینا خیلی سالا سوال خرداد ماه بوده، لهذا امتنع البدل و تعین البیان فی نحو یا زید الهار سو، که اینو در سیوتی 282-283 هم دیدید، یا زید الهار سو. این تو اینجا فقط میتونید شما الهارس رو عطف بیان بگید، نمیتونید بدل بگید. چرا نمیتونید؟ به خاطر این قاعده هست، یعنی تو امتحان شما باید اینجوری بنویسید تا بهتون نمره بدن. این یا زید الحارس رو میده، اون یا سعید کرزون رو میده، و شما باید با توجه به این قانون شماره 7 اینجور براش بنویسید. بنویسید چون بدل در نیت احلالهی محل الاول است، ما آمدیم جای زید الحارس نشوندیم، یعنی یا رو مستقیما آوردیم بر سر الحارس. باید استقامت اسلوب داشته باشیم، سلامت معنا داشته باشیم. حالا ببینیم داریم یا نداریم. یا بر سر الف و لام دا در سیوتی خوندید، مام 332 در همین کلاس تقدیم محضر کردیم در حرف الها، که این امکان ندارد از نظر آیون. اونجا حادثای زیادی رو تقدیم محضر کردیم که یا بر سر اسم الف و لام دار نمیاد الا سه جا رو استثناء کردن، لفظ شریف الله، مهدی جمل و در ضرورت، و این هیچ کدوم اونها نیست. فلزا تعین البدن. الحارس رو فقط شما میتونید عطف بیان بگیرید، نمیتونید بدل بگیرید. و فی نحو یا سعید و کرزون، اینجا چرا نمیتونید بدل بگیرید تعین عطف بیان؟ به این خاطر که به خاطر اون تنوین. کرزون رو رجوع کنید لسان جلد 12 صفحه 66. حالا اینجا خدمت شما عرض شود که لقبی برای جناب سعید لحاظ شده است، یا سعید و کرزون. شما میدانید که یا اگر بر سر اسم مفرد بیاد این مبنی بر ذمه، هیچ جهتی برای تنوین گرفتنش نیست، فلذا یا کرزون غلط است از جهت استقامت اسلوب. این صناعتی مشکل دارد. منادای مفرد مبنی بر ذم است و هیچ وقت تنوین ندارد، فلذا میشه تعین عطف بیان. کرزون به رفع. او کرزن، که اینا تو سیوتی 298 هم داشتید، سیوتی 298. کرزن، کرزن اصلا خودش
یا سعید و کرزون، اگر کرزون رو گرفتیم عطف بیان، مستحضرید که کرزون به رفع اگر گرفتیم عطف بیان، دلیلش چی است آقا؟ دلیلش این استش که این سعید و مبنی بر ذم میشه، فلذا این به رفع عطف بیان. یا سعید و کرزن که میگیم عطف بیان بگیرید، دلیل نصبش چیه؟ به خاطر اینکه سعید و مبنی بر ذم است ولی یه محل بعیدی دارد که محل منصوب است. با تحلیل هایی که سر جای خودشون نداخت موندید، بعضی ها میگفتن این یا جای ادعو نشسته، بعضی ها میگفتن نه، مطالبی بود که اونجا اختلافات چهار پنج گانه بود، ما بالا اون اختلافات که ها نداریم. یا جای این منادا جای کاف نشسته، این ها چیزایی بود که اونجا اقوالای چهار پنج گانه بود که در اونجا موجود بود، به هر صورت دارای محل منصوبی بود و لذا این نصف توجیه داشت. ولی بدل بودن چطور؟ بدل بودن شرطش آن است که بشود کرزن رو جای سعید نشان و این از جهت استقامت و اسلوب استقامت داشته باشد، و حالا که ندارد بخاطر اینکه یا کرزن بنابر بدن بودن امکان ندارد، منادای مفرد مبنی بر ذم است و نه تنوین بگیر. او کرزن به نصب به خلاف یا سعید و کرزو، یا سعید و کرزو به خلاف. یعنی ببینید اینا چجوری توجیه میکنن تو امتحان دادن بهتون، باید اینجوری تو امتحان بنویسید. چرا اینجا این بدل است و نه عطف بیان؟ حالا بنابر نظر ابن هشام شما اشکال نکنید، بگید من عطف بیان گرفتنش هم درست میدانم. بنابر نظر ابن هشام، بلم و نوکر ابن هشامی، از کجا بدل است و نه عطف بیان؟ از این که این به صورت مضمون به کار رفته است. به چه دلیل به صورت مضمون به کار رفته و نه به صورت منون؟ این نشون میده که تو ذهن متکلم این بوده که این کرزو یسه و احلال و محل اول و این امارت بر بدل بودن، به همین نحوه، به همین خوشگلی باید بنویسی، به هر جور میخواد بینویسه، بعد از استادم نمره میخواد، به همین خوشگلی که عرض کردن. این مضمون به کار رفتن نه منون به کار رفتن نشان میدهد که در ذهن متکلم به این کلام یسف و به این که کر در محل سعید بشینن و این امارت بر بدل بودن، فلزا تعینن بدل و نه عطف بیان. چون تو عطف بیان این قانون نبود که بتواند احلالی محل اول باشد، این از نظر ابن هشام. ولی خب بر صورت ممکن است قابلیت اشکال داشته باشد. به خلاف یا سعید و کرزو به ذم، فَإِنَّ این قول
این موردی که در خلاف ذکر کردیم، بالعکس، این بالعکس است، یعنی امتنع بیان تعین البدر. سیوتی تو همون صفحه خدمت شما 298 بعد از اینکه این مطالب رو برای شما فرمود، تو صفحه 283 هم بعضی از اینها رو خدمت شما داشت، تو اونجا تو 283 برای شما نوشت ابن هشام خودش در شرح تسهیلش، ابن مالک در خدمت شما عرض شود که ابن هشام در حاشیه‌ای که بر تسهیل ابن مالک داره خودش نوشته هیچ اشکالی ندارد که شما بتوانید در اون موارد یا زید و الحارسو یا سعید و کرزون یا سعید و کرزن شما اینها رو بدل هم بگیرید، هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ فرمود قاعده یختفه جاری شد. قاعده یختفر، کدوم قاعده یختفر؟ قاعده یختفری که صفحه خدمت شما عرض شود که چند کتابتون بود قرار بود روش تأمل کنید، در لولا، در لولا 280 آدرس های مکرری تقدیم محضر شد، گفتیم که قاعده یختفر باید کار بشود. ببینید الان اونجا جناب ابن هشام خودش در حاشیه و تسهیل ابن مالک نمیشه قاعده یختفر جاری میشه، یختفر فی الثوانی ما لا یختفر فی العوائل. فلذا این فرق هفتم در حقیقت فرق درست حسابی نیست، اگر کسی تونست قاعده یختفر رو اینجا جاری بکنه. فلذا کار کردن میخواد قاعده یختفر. از سامه نه، این سامنه، سامن. حالا تو بعد ببینیم فرق سابع با سامن چیه. بله عرض کردم قابلیت ده درست،
قابلیت اشکال نه. حالا فعلا ما ابن هشام رو دست داریم، مگر خودم رو اشکال شما رو دارم. خدمت شما عرض شود که سامن دوباره با توجه به این که حقیقت بدن این بود که تابع مقصود اصلی بالحکم، یه فرق دیگه عطف بیان با بدن دارن. حالا ابن هشام هشتم داده دیگه، قرار ما تأمل کنیم ببینیم این فرق جدیدیست یا میتونیم برگردیم به قبلیان. میگه همونی که گفتیم تو شماره 6 قسمت اول اشرال اول استفاده کردیم ازش، البدل و المبدل و من المبدل، یا اینجوری بگیم که بدل در نیت فرض تقدیر کلام و جمله ای مستقل است به خلاف عرف بیان، به خلاف عرف بیان. اینم برگشتش به همون تابع مقصود اصلی به حکم بدل در نیت فرض تقدیر. خوندیم عبارات جناب خدمت شما شود که وافی رو در نیت کلام و جمله مستقل است. وقتی شما مثلا تو مثال یا سعید و کرزو که ابن هشام فرمود اینجا این بدل است، شما میتونید بگید یا سعیدو یا کرزو در نیت کلام مستقل ده. چرا؟ چون مقصود اصلی بالحکم است، گویا عامل که همان حکم باشد بر سر او چه ها گویا فرض آمده هم. دوباره خود این میشود یه اماره برای تشخیص عطف بیان از بدن، عطف بیان از بدن. اگر یه جا بخواهید ببینید عطف بیان است یا بدن، بیایید این کارو بکنید. تو قبلی تو شماره 7 میگفتیم جایگزین کنید، ببینید فرق این دوتا رو، جایگزین کنید بدن رو جای مبدل من، تابع رو جای مطبوع. تو اینجا نمیگیم جایگزین کنید، میگیم مجبور رو با عامل حفظ کنیم، عامل رو که حکم باشد یه بار دیگه بر سر این تابع بیاریم. اگر استقامت اسلوب داشتیم، سلامت معنا داشتیم، این نشون میدهد که این تابع بدل است. اگر استقامت اسلوب سلامت معنا نداشتیم، این نشون میدهد که چی آقا؟ این نشون میدهد به این که این تابع عطف بیان است. پس فرق هفتمی با هشتمی روشن شد. تو هفتمی همونی بود که میگفتیم المبدل من فی نیت سقوط، فی نیت ترک، فی تقدیر سقوط. میگفتیم میتونیم بذاریمش کنار، بلکه نه در لفظ، بلکه در فرق، در نیت، و تابع رو جاش بشونیم، بدن رو جاش بشونیم. ولی تو اینجا میگیم نه، شما حفظ بکنیم مطبوع رو با عامل، یه بار دیگه عامل رو بر سر این تابع تکرار کنید. اگر استقامت اسلوب یا سلامت معنا حفظ شد، اگر استقامت اسلوب و سلامت معنا حفظ شد، تابع بدن است. اگر حفظ شد، تابع عطف بیان
است. الثامنه انهو لیسه، عطف بیان نیست فت تقدیر، فرض نیت نیست در تقدیر من جملتن اخرى، من جملتن اخرى نسبت به این اخرى، خب باید یه مقابلی داشته باشد دیگه، نسبت به جمله ای که شامل عامل است با مطبوع، نسبت به او جمله دیگری نیست. انهو لیسه فت تقدیر من جملتن اخرى بخلاف بدن که در تقدیر من جملت اخرى است نسبت به جمله‌ای که مطبوع با عامل در اون به کار رفته. و لهذا به خاطر این فرق سامن امتنع ایذن، مثل اون مواردی که تو اصابه خوندید، ایذن مثل مواردی که در اصابه خوندید، البدلو و تعین البیانو فی نحو قولک هندون قام امرون اخوها.
هندون قام امرون اخوها،
اکل.
خب علیه هندون خدمت شما هر شود که مبتدا، این قام امرون اخوها جمله خبریه، مستحضری که آقایون میگن جمله خبری باید عائد داشته باشد به مبتدا، این ها الان عائد است. حالا میخوایم ببینیم اخو نسبت به امر عطف بیان است یا بدل. میگه خب یه بار بگو هندون قام امرون، یه بار بگو قام اخوها.
قام امرون رو تحفظ کن، تو فرق هشتم اینه، او رو نگه دار.
تو قبلی میگفتیم امرون رو کلم یکم کن، اخو رو جاش بذار. ببین سلامت و معنا هست، استقامت و مفهوم. اینجا میگیم قام امرون رو نگه دار، قام اخوها رو بساز، حالا رابطه رو بسن. خب الان اگر این قام اخوها در نیت جمله مستقله باشد، این قام امرون نسبتش با هندون چه میشود؟
اجنبی میشود، بیگانه میشود. و حال آنکه در فرض متکلم این بود که این جمله خبریه،
این میشه بدون عاید. وقتی شد بدون عاید میشه اجنبی، هندون قام امرون میشود لفظ، در حالی که در کلام متکلم اجنبی نبود، سببی بود، سببی بود. اون فرقی که در خدمت شما عرض شد که واو با سایر حروف عطف داشتیم، که واو هم در اجنبی به کار می رود هم در سببی، کنارش نوشتی مکمل هایی دارد که در باب رابع خواهد آمد. این از همون موارده، این می شود بدون عاقب، مشکل است. فلذا چون این نشانه رو ندارد، صحیح نیست در تقدیر جمله دیگه ای گرفتن این تابع رو، این رو نمیتونیم بدل بگیریم، این تعین عطف بیان.
مثال دیگه ای که میزنه مررتو
به رجل، اینا رو معمولا خوردا سوال میدن، مررتو به رجل
قام
امرون
اخو.
اون مثال برای جمله خبریه بود، این مثال رو جمله وصفیه است. الان قام امرون اخو جمله وصفیه است، بسید رجل جمله وصفیه، خب حالا میخوایم ببینیم اخو رابطهش با هم چیه؟ بدل است یا عطف بیان؟ قاعده هشتم، مررت و به رجل قام امرون قام اخو. این قام امرون میشه جمله وصفیه، قرار بود جمله وصفیه باشد در اعتقاد متکلم و حالا تعریف میشه اجنبی بدون قائل. جمله وصفیه بدون قائل اجنبی است.
علیزا نمیتونید این رو بدل بگیرید، بعد اینو عطف بیان برای امرون بگیرید. و لهذا امتنع ایزن البدلو و تعین البیانو فی نحو قولک. سبان اینو قانون داده. ابن هشام میگه فی نحو قولک، سبان جلد 3 87 و 88 میگه من کل ترکیب که اورست فیه البدلیت و الاختلاله، هندون قام امرون اخوها و نحو مرر تو به رجل قام امرون اخوه، تو هر دوتا مثال، مثال اول اخوها و مثال دوم اخوه، ابن هشام فرمود تعین عطف بیان. حالا شما تأمل کنید قاعده یختفر اینجا میاد یا قاعده یختفر اینجا نمیاد. چه فرقی است بین سامن و سابه؟ چه فرقی است بین سامن و سابه؟ نکته دوم، بعد از این تأمل برمیگردید به دو صفحه قبلتون.
پاراگراف دوم، و انما امتنع از زمت شریف من تجویز کون ان عبدالله بدلن من الحافی بهی توهمن من ان نزالک یخل به آئد الموضوع. ابن هشام گفت خوبه مردودو، خوبه مردودو، این به درد نمی کنه. زمت شریف چه قانونی استفاده کرده بود؟ مبدلومن فی نیت تر، فی نیت سقوط، از اون استفاده کرد. گفت اون وقت جمله سله نسبت به موصول میشه بی آئد، پس نمیتونید این رو شما بدل بگیرید. اکر ابن شام گفت خوبا مردون رو به انن آئده موجود رو پستن. این هم چیچی باید کرد؟ اشکالش به زمت شریح از یک طرف و مطالبی که اینجا فرمود از طرف دیگه، در این فرق هفتم و هشتم، اینا چجوری ما انجام می‌کنیم؟ علیکم به تأمل. فقط یه نکته رو دقت بکنیم، تو اونجا این بود ما قلت لهم الا ما امرت بهی ان اعبد الله. این ان اعبد الله رو قرار شد زمخشری بدل از این ها بگیره. فرمون نمیتونید بدل بگیرید، چون اگر بدل بگیرید از مبدلونه فی نیت سقوط است، سله به موصول میشه بدون آمه، فرمونه نمیتونید بگیرید، این بدل نمیشه باشه. خدمت شما عرض شود، نکته ای که بهش دقت بکنید در مباحثه این استش که تو اونجا قرار شد بدل جای مبدلونهی بشیند که ضمیر است. آیا توی این مثال های مانندفی اینجوری بود؟ هندون قام امرون اخوها، اینجا تو مدهو زمیری نبود، تو مرد تو برجل قام امرون تو مدهو زمیری نبود، اون زمیری که بود در تابه بود. آیا این میتوند کمک بکند به اختلاف اینجا با اونجا یا این نمیتواند کمک بکند؟ اشکال به ابن هشام وارد از یه بامو دو هوا سخن گفتن است. من گراها رو دادم، لطفا در مباحثه تأمل بفرمایید رفقای عزیزم. خدمت شما عرض شود، یه آدرسی هم عرض کنم، یعنی دو تا آدرس عرض کنم.
تو همون بحث دو صفحه پیش واسه اجازن لنبیون رفقا معانی نحو رو هم ببینن، جلد 379-180 سبا جلد 330 و ملاحظه بفرمایید.
بحث بعدی، مفترق فیه اسم الفاعله و صفت المشبهتو یا و صفت المشبهتو، که حالا عرض میکنم چرا هر دو داشت صحیح است انشالله تعالی. ببینید ابن هشام قرار بود تو باب رابع به شما یاد بده که تو مقام عمل وقتی برخورد کردید چجوری تشخیص بدید. بیشتر کار راهکارهاش راهکارهای عملی بود، فلذا دیگه با شما بحث نمی کنه اسم فاعل چی بود، معناش چی بود، صفت مشبه چی بود، معناش چی بود، اینا رو میذاره کنار، میگه اینا رو دیگه شما تو مباحث نظری خوندی سیوتی و غیر سیوتی رجوع کن. من به شما میگم این دوتا در مقام عمل چه فرقی با هم دارن تا خوب بتونی تشخیص بدید. رفقا مشتق اجتهاد میخواد. اگر بنای بر چی دارید؟ بنابر فقاهت دارید. مباحث مشتق مباحثی است که اختلاف فتوا ایجاد کرده. سالی دیگه در الموجز خواهید خون، بعدن در اصول فقه خواهید خون، بعدن در کفایه خواهید خون، بعدن بعد درس خارجش بشینی. همون صرف ساده است درس خارج، همون سیوتی است درس خارج و همین مغنی است درس خارج. تا کی تو اینا چقدر کار بکنن، اونجا دهنشو باز کنن، آه یادش رفته باشد یا نه هیچ سر تکون بدهد بلکه به استاد اشکال بکنن. اینا اجتهاد میخواد. اگر قرار است که فقاهت به پیمایید انشاءالله تعالی. استغفر الله والحمد لله.